الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی با ثمن متعلق خمس یا زکات بره خانه‌ای بخره، حکم نمازش در اون خانه چیه؟ راجع به خرید خانه به ثمن متعلق خمس صحبت کردیم. نتیجه این شد که اگر ثمن کلی فی ذمه است، خانه مباح بر این مشتری، و اگر مالک قبلی خانه شیعه اثناعشری است، اداء دین شده با این ثمن متعلق خمس، ولی ذمه این مشتری مشغول به خمس خواهد بود. و اگر ثمن شخصی با عین این پول که متعلق خمس رفته خانه خریده، طبق اخبار تحلیل خمس از ثمن منتقل میشه به اون خانه. تصرف مشتری در خانه قبل از اداء خمس آن جائز نخواهد بود، در حالی که طبق نظر مشهور خرید نسبت به یک پنجم این خانه فضولی است، و تا حاکم شرع امضا نکنه یک پنجم خانه باقی بر ملک بایعه، چون اخبار تحلیل رو قبول ندارن. در مورد شیعی که ملتزم به اداء خمس نیست، و این به نفع این مشتریه، چه بسا مشتری میگه که مالک مطمئنم راضیه که در این خانه من تصرف کنم، چون اهمیت نمیده به این که ثمن متعلق خمس هست یا نیست. پول رو گرفت، راضیه من در این خانه او تصرف کنم. اما بنابر اخبار تحلیل و ظهور اخبار تحلیل در امضاء معامله که نظر بزرگانی مثل آقای خویی و آقای تبریزی و آقای سیستانی هست، خمس از ثمن شخصی منتقل میشه به اون مسمن که خانه است، و یک پنجم خانه میشه ملک اصحاب خمس. تصرف در این خانه بدون اذن اصحاب خمس جائز نخواهد بود. راجع به تعلق زکات به ثمن، ما مفصل در زیر مسئله نه لباس مصلی بحث کردیم. خلاصه بحث این شد که گفتیم که در باب زکات یک مبنا شرکت در مال متعلق زکاته، که اصحاب زکات یعنی عنوان فقراء شریکند در این 40 گوسفند به اندازه 1 گوسفند، فی کل 40 شاتن شاتون. حالا شرکت به نحو اشاعه است در عین نظر امام بود، میگفت 1/40 این گوسفندها ملک اصحاب زکات. یا شرکت اصحاب زکات در این مال به نحو شرکت در مالیت، که نظر آقای خویی و آقای صدر و آقای تبریزی بود که مالیت 1/40 این گوسفندها ملک اصحاب زکات، یا بگیم شرکت به نحو کلی فی المعینه، یعنی از این 40 گوسفند 1 گوسفند به نحو کلی فی المعین مال اصحاب زکاته. خب تصرف در کل این 40 گوسفند میشه حرام. بله، بنابر این نظر اخیر که شرکت به نحو کلی فی المعینه، تصرف در 39 گوسفند بلا مانه. مثل این میمونه من 40 گوسفند دارم، یکی از این 40 گوسفند را به شما به نحو کلی فی المعین فروختم، تا 39 گوسفند بخواهم تصرف کنم به دیگران بفروشم هر کاری بکنم بلا مانه است. اما یک جا بخوام کل 40 گوسفند رو بفروشم اشکال داره. بالاخره شما این 40 بزی که دارید گوسفند ماده است، هر روز از یکی شیر میدوشی میخوری، تا 40 روز اون مشتری میگه که خوش انصاف، یک گوسفند از این 40 گوسفند هم مال من نبود که شیرش برای من باشه، همشو خودت خوردی. چرا؟ از نظر عرف کلی فی المعین تملیک عین خارجیه است به نحو کلی فی المعین، یعنی اون مشتری مالک یکی از این 40 گوسفند لابعینه است در خارج. بله فرد مردد است، ولی فرد مردد به نظر عرف اشکال ندارد. اعتبار می کند عرف که شما مالک یکی از این 40 گوسفند هستید در خارج، تصرف شما در کل این 40 گوسفند می شود تصرفش بایه در کل این 40 گوسفند می شود تصرف در مال غیر بدون اذنش. معنای کلی فی المعین این هست، و الا اگر کلی فی الذمه بشود که حکم دیگری دارد، بدهکار بشود بایه به یک گوسفند که وصفش این است که یکی از این 40 گوسفند باشد، اون میشود کلی فی الذمه. کلی فی المعین که میگه بیع و صاع من صبره، واقعا مملوک به نظر عرف در خارج هست الا نحو تردد. ولذا عرض کردم شما دو تا مرغ داشتید، یکیشو فروختید به نحو کلی فی المعین به زید. آقا دو تا تخم گذاشتن، هر دو تاشو میای تخم آبپز میکنی و میخوری. خب اون زید اون وسط اون طرف هم میگه خوش انصاف، یک مرغ از این دو مرغ مال من هست یا نه؟ میگیم بله. میگه اون مرغ منم که یکی از این دو مرغ تخم گذاشته یا نه؟ میگیم بله. میگه خب خوش انصاف، پس این دو تا تومار یکیش مال منه دیگه، هر دو تاشو تو چرا میخوری؟ عرفیش همینه دیگه. ولی اگر کلی فی الذمه بود، من بدهکار بودم به یک مرغ با وصف که از غرر خارج بکند اون بیرا، بدهکاری منشأ نمیشود که اون مرغ خارجی اگر توق کرد مال مشتری بشن. فتوا اینه، ارتکاز و عقلا هم بر همینه. خب این در صورتی است که زکات به نحو شرکت باشه، که به نظر ما هم ظاهر ادله همینه، ان الله اشرک الفقراء فی اموال الاغنیاء اشرک، ظاهر شرکت دیگه. حالا شرکت به نحو اشاعه در عین که نظر امامه، شرکت در مالیت عین نظر آقای خوئیه، شرکت به نحو کلی فی المعین نظر صاحب عروه است که معروف هست که مشهور هم همین نظر رو قائلن. در شرکت در مالیت هم به نظر میاد تصرف جائز نباشه دیگه، مثل زوجه که ارث میبره از یک هشتم قیمت بنا، شما وقتی در این خانه تصرف میکنید، تصرف میکنید در مالی که یک هشتم مالیتش ملک غیر است، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، میگیرتش دیگه. اما اگر بگیم زکات به نحو تعلق حقه که عده‌ای قائلن از جمله های سیستانی، خب باید ببینیم چه نوع حقی است، از ادله استفاده کنیم چه نوع حقی است. اگر مثل حق الجنایه است مانع از بی نیست. حق الجنایه چیه؟ عبدی زد مؤمنی را کشت، ولی المقتول حق الجنایه داره بر این عبد قاتل. اما ان یتملکه او یقتله قصاصا، ولی این حق الجنایه مانع از بیع این عبد نیست. مالک عبد را می فروشد به دیگران، متعلقا لحق الجنایه منتقل می شود به دیگران. و اساسا دیگر ولی مقتول با اون مالک اصلی کاری ندارد، می رود سراغ مشتری. اگر زکات به نحو حق الجنایه باشه، خب این 40 گوسفند رو که من مالک بودم، یک گوسفند از این 40 گوسفند متعلق حق الزکات هست، بفروشم به شما، دیگه من بریء میشم از زکات. اگر تعلق حق الزکات به نحو حق الرهانه است، مشهور میگن مانع از نفوذ بیعه. حق الرهانه اینه که شما خانتون رو رهن دادید به بانک، خب ما گفتیم اینهایی که خانهشون رو رهن بانک میدن، اگر رهن شرعی باشه در فروشش به نظر مشهور مشکل پیدا میکنن، چون مشهور به اعمال مرهون را صحیح نمیدانن، نافذ نمیدانن، خلافاً لسید الخویی و شیخنا الاستاذ و هو الصحیح، که به نظر ما بیع مال مرهون جائز است، ولی مشهور جائز نمی دانند. البته خوشبختانه چون مشهور میگن در صحت رهن قبض معتبره، عمده این رهنهای بانکی در قبض بانک نیست، سند هم به نام بانک نمی خورد، در سند می نویسند که رهن بانک است، ولذا رهن شرعی نیست. اگر رهن شرعی بود بیعش مشکل می شد. مشهور می گویند الراهن و المرهون کلاهما ممنوعان من التصرف. خیلی می تونن افراد از این خلأهای قانونی سوء استفاده کنن. خونه ای که رهن بانک بوده به خاطر 20 میلیون وام فروخته به شما، یهو دید خونه شد 3 برابر، زنگ میزنه میگه حاج آقا شما چون متشرعید به شما میگم، میدونید که قانونن شرعن بیع مال مرهون نافذ نیست، حالا ما هم اشتباه کردیم به شما فروختیم، حالا متوجه شدیم بیع مال مرهون نافذ نیست، بی زحمت پس بدید. شما میگید چجور من پس بدم؟ میگه اگر پس ندی میرم شکایت میکنم، میره دادگاه، دادگاه هم طبق قانون مجبوره بگه بله دیگه خونه رو پس بدی چون بیع مال مرهون نافذ نیست. حالا ادعی میگن اگر مرتهن که بانک موافقت کنه اشکال نداره، ولی گاهی بانک هم موافقت نمی کنه. بانک میگه به من ربطی نداره، به من چه که فروخته یا نفروخته که من بیام امضا کنم، کار مشکل میشه. حالا بگذاریم، مهم همینه که ما میگیم این رعنا به نظر مشهور شرعی نیست، چون قبض شرط صحت رهن به نظر مشهور. خب بگذاریم، اگر حق الزکات مثل حق الرها نبود به نظر مشهور بی امال زکوی باطله. آی سیستانی فرمودن ما از یک روایتی استفاده کردیم، زکات حق نه شرکت در مال به نحو اشاعه یا به نحو شرکت در مالیت یا به نحو کلی فی المعین، و حقش هم یک حق خاصیه، لا که حق الجنایه ولا که حق الرهانه بل به نحو آخر. اون نحو آخر چیه؟ توضیح میدیم. مستند آی سیستانی این روایت صحیحه، این روایت معتبره است، صحیحه عبدالرحمن بصری. قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل لم یزکی ابله او شاته آمین. دو سال 40 گوسفند داشت، در بیابان هم میچریدن، زکات نداد. البته فرض کنید 41 گوسفند داشت، سال اول یک گوسفند متعلق زکات میشه، سال دوم یک گوسفند دیگه، تا از میخوام جوری فرض کنیم که از نصاب نیفته همون سال اول، دو سال زکات بهش تعلق گرفت. مهم نیست دو سال یک سال، این تأثیر نداره. فباعها، آمد این گوسفندها رو فروخت. علامن اشتراها ان یزکیه ها، مشتری وظیفه داره زکات بده. قال نعم تو اخذ منه زکات، ها زکات رو از مشتری میگیرن. و یتبع به البایه، بعد این مشتری میره سراغ بایه، به بایه میگه آقا زکات این گوسفندا رو که ازت خریدم از من گرفتن، پول این زکات هایی که از من گرفتن بده. یتبع به البایه او یعدی زکاتها البایه، مگر اینکه بایه قبل از اینکه مشتری زکات رو بده، خود بایه بره زکات این مار رو پرداخت کنه. ایشون فرمودن که ببینید این روایت چند تا فائده برا ما داره. یک فائده اینه که معلوم میشه معامله صحیحه، چون داره ویت با او به حلبایه. اگر این 40 گوسفند را که فروخت بایع به مشتری به نسبت به 1/40 این گوسفندها نافذ نبود، مشتری میرفت 1/40 ثمن رو میگرفت. از بایه اما امام فرمود نه، از شما یک گوسفند یا پول یک گوسفند رو که گرفتن که چه بسا کمتر از ثمن المسما یا بیشتر از ثمن المسما است. یک گوسفند ممکنه دو برابر ثمن المسما باشه، چون اون وقتی که شما خریدید با الان قیمت فرق کرده، یا برعکس ثمن المس نصف ثمن المسما باشد. امام نفرمود 1/40 ثمن المسما رو میتونی بری بگیری تا بگیم بی فضولی بوده نسبت به 1/40 این گوسفندها، نه، امام فرمود که زکات رو از شما میگیرن به نرخ روز، به نرخ همین الان، به نرخ یوم و اداء زکات. یا یک گوسفند میدی یا پول یک گوسفند رو به قیمت روز، بعد میری پول یک گوسفند رو به قیمت روز از بایع میگیری، چه بسا پول یک گوسفند بیشتر باشه از اون مقدار ثمن مسما به نسبه. مثلا شما 40 میلیون خرید پول دادی بابت این 40 گوسفند، الان این گوسفند ها 80 میلیون میارزه، شما 2 میلیون میتونی بری بابت پول یک گوسفند بگیری از بایه. و اینکه اگر بی فضولی بود، بایه میگه خب بی فضولی است، یک گوسفند در ثمن المسمى 1 میلیون است، 1/40 از 40 میلیون 1 میلیون است. اما امام فرمود نه، همون پول زکاتو که دادی، چقدر دادی آقا؟ 2 میلیون، برو 2 میلیون از بایه بگیر. این معلوم میشه اون بی فضولی نیست، ثمن المسمى ملک بایه شد، این 40 گوسفند ملک شما مشتری شد. امروز که زکات این 40 گوسفند را که یک گوسفند است یا عیناً یا قیمتاً پرداخت کردی، همین مبلغی که پرداخت کردی برو از بایه بگیر، نه کمتر نه بیشتر. یؤخذ منه زکاتها، زکات به نرخ روزه، نه به ثمن المسمى. امروز به این مشتری میگن آقا زکات یک گوسفند از این 40 گوسفند رو بده، میگه گوسفند بدم یا پولشو؟ میگن فرقی نمیکنه، ولی قیمت کن اول از عرض شود خدمتتون که دامشهر زنگ میزنه یا میره تو سایت دیوار، قیمت دام با این مشخصات میگن 2 میلیون، 2 میلیون میده به فقیر، به حاکم شهر یا به فقیر. با اینکه قیمت ثمن المسمای گوسفند 1 میلیون بود چون چند ماه پیش خرید، یا چند ماه پیش گرونتر بود 3 میلیون خرید، مهم نیست، ما کار با آن نداریم. در حالی که اگر بی فضولی بود، مقتضای فضولی بودن بی اینه که خب میاد حاکم شهر میگه آقا یک گوسفند از این 40 گوسفند معاملش نافذ نیست، من یک گوسفندمو میگیرم، شما برو به نسبت ثمن المسمى 1/40 کم بکن از بایه بگیر. خب این یک مطلب که از این روایت استفاده میکنیم. پس ثابت میشه که تعلق زکات به نحو حق، نه به نحو شرکت در عین و ای انها الشرکه، و الا به فضولی میشد. مطلب دوم، استفاده میکنیم که تعلق زکات به نحو حق الرهانم نیست. چرا؟ برای اینکه اگر به نحو حق الرهانه بود، حق الرهن مانع از نفوذ بیعه، در حالی که امام حکم نفوذ بیعه کرد. مطلب سوم که استفاده می کنیم که به نحو حق الجنایم نیست. چرا؟ برای اینکه حق الجنایه در اون مثال عبد، وقتی عبد رو فروخت مالک، عبد قاتل را فروخت، دیگه این مالک اول بیگانه میشه، اجنبی میشه با این عبد قاتل. به من چه؟ عبد من رفت مؤمنی را کشت، من هم اون را فروختم به این مشتری عالم به حال تا مغبون نباشد، و الا اعمال خیار قبل می کند. او هم این عبد قاتل رو خرید، ولی یه مقتول اصلا حق نداره سراغ من بیاد، باید بره سراغ اون مشتری، به من ربطی نداره. اما روایت در مورد زکات میگه او یتبع بها، چی میگه؟ و یتبع بها البایع، او یؤدی زکاتها البایع، وظیفه بایع محفوظه. ذمه بایع به این زکات مشغول شده. در چه مثالی؟ اطلاق داره دیگه، چه مشتری عالم باشه چه جاهل باشه دیگه، روایت صحیح عبدالرحمن مطلقه. خب این فرمایش آقای سیستانی. پس نتیجه این میشه، ایشون میگه از زکات حق لا که حق جنایه ولا که حق رهانه بل الا نحوه آخر. انصاف اینه که این فرمایش ایشون ایراد داره، ولو دقیق هست، دقت کرده ایشون تو این صحیحه، ولی قابل مناقشه است. آقا ظاهر ان الله اشرک الفقرا فی اموال الاغنیا قبول دارید شرکت یا نه؟ قبول دارید ظاهر فی ما سقط السماء العشر شرکت یا نه؟ قبول دارید فی کل اربعین شاتن شاتن شرکت یا نه؟ خب اینه که نمیشه انکار کنید که ظهور اینها شرکت. حالا بیاییم سراغ این صحیحه، ببینیم صحیحه صلاحیت داره قرینه باشه بر نفی شرکت و اثبات حق بودن زکات. به نظر ما صلاحیت قرینیت نداره. چرا؟ برای اینکه راجع به اینکه زکات واجب شده بر مشتری، ممکنه به این خاطر باشه که مستولی شده بر این مال. مثال بزنیم، یک طلافروشی میگه حاج آقا یک طلایی برای ما آوردن، فهمیدیم دزدیه، چه کار کنیم؟ اومدیم خریدیم 10 میلیون، فاکتور برامون یا جعلی آورده یا اصلا فاکتور نگرفتیم، اعتماد بهش کردیم، طمع کردیم چون دیدیم یه مقدار ارزون میده. شما چی جواب میدید؟ میگه خب من پس میدم طلا رو به اون آقا، پولمو میگیرم. میگید نه، شما ید گذاشتی بر این مال مسروق، ید گذاشتی بر این مال مسروق، حق نداری پس به دین و به سارق. باید بگردی مالک اصلی رو پیدا کنی. نمیتونی پیدا کنی، صدقه بده از طرف او. میگه 10 میلیون من چی میشه که دادم به این آقا که آمد این طلاها رو بفروشه؟ میگید اگه زورت رسید 10 میلیون تو پس بگیر، زورت نرسید دیگه قضا و قدره دیگه، برو خدا رو شکر کن که جونت آسیب ندیده. اینه دیگه. اینجا هم این مشتری ظاهرش اینه که ید گذاشت بر این مال. حالا در فرضی که ید گذاشت، بگیم ید گذاشت بر این مال، بالاخره باید این مال زکوی را به اصحاب زکات بدهد. شارع هم تعبدن گفته آقا اگر رفتی زکات رو دادی که وظیفتم اینه که بری زکات بدی، به مقداری که زکات میدی میتونی از بایع بگیری. حالا یا از باب این که بعد از این که اداء زکات کردی مالک میشی، از باب من با اسم ملک، یا تعبد خاص. دلیل نمیشه که بگیم از ابتدا بی نافذ است. نه خیر، بعد از این که مشتری اداء زکات کرد، تعبد کرده، شاره که مالک این 40 گوسفند شده و حق دارد به نرخ روز از بایع آن را بگیرد. شارع حکم امضا کرد بعد از اداء زکات مشتری. آقا وقتی شارع حکم نفوذ اون بی کرد بعد از اداء زکات مشتری، شارع حکم نفوذ بکنه بعد از این که شما اداء زکات این 40 گوسفند را کردید به فقرا و وظیفتون هم هست که این کارو بکنید، شارع حکم میکنه به نفوذ معامله. کی کشف میکنه که از اول این معامله نافذ بوده و شما یه مشتری حق تصرف در این 40 گوسفند رو داشتید، فقط یک تکلیفی به عهده شما بود و اون بود که اداء زکات بکنید و قبل از اداء زکات تصرف مطلق انجام ندید. آی سیستانی میگن شما قبل از اداء زکات، آی مشتری، مالک این 40 گوسفندی، مالک این هستی، 40 گوسفند هستی، اصلا 40 گوسفند رو هر کاری دوست داشتی بکن، ببر چرا، ببر شیرشون رو به دوش بخور، مال خودت، اما وظیفه داری زکات آن را بدی و تا زکات ندادی حق اتلاف کل 40 گوسفند رو نداری. ما میگیم به چه دلیل، به چه دلیل قبل از اداء زکات من این 40 گوسفند رو مالکم؟ یکی از این 40 گوسفند مال این بایع نبود. مقتضای قاعده اینه که بیعش فضولیه. فقط روایت میگه بعد از این که مشتری اداء زکات کرد، شارع حکم نفوذ معامله میکنه. بیشتر از این که کشف نمیکنیم که بعد از اداء زکات نافذ که شد، یعنی اون 40 میلیونی که به باید دادی مال اوست و این 40 گوسفند مال شما، از الان حکم می شود به نفوذ. از بعد از اداء زکات توسط شما مشتری حکم به نفوذ می شود. بعد از اداء زکات توسط شما مشتری حکم نفوذ بی می شود. بیش از این ظهور نداره روایت. نه اینکه آی سیستانی فرمود که از اولی که بی انجام شد بی نافذ بود و تصرف شما مشتری در این 40 گوسفند حلال بود. از کجای روایت اینو استفاده کنیم؟ آقا روایت که اینایی که شما میگید که نداره که از اول 40 گوسفند رو این مشتری مالک است. داره که زکات این 40 گوسفند رو بده. چرا زکات اینو بدی؟ چون استیلا پیدا کردی بر این مال غیر، بر مال فقرا استیلا پیدا کردی، پس نده به بایه، چون بایه اون وقت زکات نمیده. شما باید بری زکات بدی، چون ملک اونیست یک چهلم، ملک فقراست، باید بدی دست مالکش. بعد که اداء زکات کردی، شارع حکم میکنه به نفوذ اون بی سابق. مگر بناس همه احکام رو برگردونیم به قواعد؟ تعبد خاصی است در مورد خودش. بعد از اداء زکات توسط مشتری شارع گفته که برو مقداری که بابت زکات دادی، 2 میلیون دادی، برو 2 میلیون رو از بایع بگیر. اگر من با اسم ملک رو قبول کنیم علل قاعده یا از باب تعبد خاص که این روایت هست، نتیجه هم همین میشه دیگه، چون بی نافذ میشه. اون خرید 40 گوسفند به 40 میلیون نافذ میشه. وقتی نافذ شد بایه زامنه. آقا چرا دقت نمی کنید؟ 40 گوسفند رو من از بایه خریدم، شارع به من گفت باید زکات این 40 گوسفند رو که یک گوسفند دست بدی، چون استیلا بر این مال پیدا کردی، با اجازه بفرمایید باید 2 میلیون بدی به فقرا. من 2 میلیون دادم به فقرا، شارع گفت حالا که 2 میلیون دادی به فقرا، من اون بیعو تنفیذ میکنم. بیعو تنفیذ میکنه، بعد به چه مجوزی من برم 3 میلیون میگیرم بابت یک گوسفند از بایه؟ چون ثمن المسمای گوسفند 3 میلیون بود. آقا من با اسم ملک مثال من اشترا اسم ملک چه فرق میکنه؟ من اشترا شیئا فضولتا دیگه، اونم فضولتا. آقا منش تراشی. آقا شارع اصلا منش من با اسم مملک مثال عرفیه، آیونم مثال زدن برای این قاعده که بعد از این که مالک زکات بده میشه من با اسم مملک، بعد از زکات بایه میشه که 40 گوسفند مال بایه، مشکلی نیست به این حافظ. اگر مشتری زکات بده شارع شبیه من با اسم مملک آمده گفته آقا بعد از این که شما اداء زکات این 40 گوسفند رو کردی من حکم میکنم به نفوذ اون معامله سابقه و شما به که انه این 40 گوسفند رو مالک شدی، این 40 گوسفند رو مالک شدی، زکاتی که دادی چون ابتداعا بر عهده بایع بود میتونی پول زکات رو از بایع بگیری. بله اجازه بفرمایید. بله میمونه شما ادعا کنید که آقا این روایت اطلاق داره ولو هنوز مشتری این 40 گوسفند را در اختیار نگرفته، قرارداد بستن 40 گوسفند رو خرید ولیکن هنوز نخریده، هنوز تحویل نگرفته، این روایت اطلاقش میگه که مشتری باید زکات بده. خب در حالی که مشتری میگه برای چی من زکات بدم، من برای چی زکات بدم، این معلوم میشه معامله نافذه دیگه. اینجا توجیه ما نمیاد که چون مشتری استیلا پیدا کرد بر این 40 گوسفند باید سهم فقرا را به اونها بدهد. بله اگر واقعا اطلاق این روایت بگیره فرض ما قبل استیلاء مشتری رو بر این 40 گوسفند و بازم شارع بگه آقای مشتری تو باید زکات این 40 گوسفند را بدهی، بعد اون مقدار که زکات دادی برو از بایع بگیر، میشه ظهور عرفیش در امضاء این معامله، ولیکن به نظر ما انصراف داره این روایت به فرضی که تحویل گرفته مشتری این 40 گوسفند را. تو خزومن هو زکاتها، یعنی از مشتری زکات رو میگیرن، این ظاهرش اینه که این زکات در ید مشتریه که از اون میگیرن، این ظاهرش اینه که 40 گوسفند رو تحویل گرفته.
گوسفندا رو از ملک بایع خارج بکنیم، یعنی بایع رو مالک باید بکنیم اونجا. آقا گوسفندا رو الان می
آقا شارع بعد از این که خب تعبد محض باشه، بعد از این که شما یه مشتری، من کی گفتم قاعده، گفتم شبیه من با اسم مملک، خلاف مرتکز عقلا که نیست، شارع به اون به همون تاجرم اگر میگفت آقای تاجری که طلای مسروقه بهت فروختن برو پول این طلای مسروقه رو صدقه بده، طلاها رو بردار برا خودت، بعدش هم برو از اون بایع سارق پول طلاها رو بگیر، میگفتید این دلیل بر اینه که بیع مال مسروق نافذه؟ نه بله علل قاعده اگر میخواییم حساب کنیم، خب من باید اون 10 میلیون ما از بایع سارق بگیرم، نه بیشتر نه کمتر. ممکنه الان طلا موقعی که به من میگید پولشو بده به فقرا 20 میلیون شده باشه، علل قاعده من حق ندارم 20 میلیون از اون بایع ساره بگیرم، چون من به اون 10 میلیون دادم، بیعم که نافذ نبوده، پول خودمو میتونم پس بگیرم. اما اگر شارع بیاد بگه آقا من اجازه دادم به تو، به توی تاجر، به توی طلا فروش، طلای مسروقه که خریدی 10 میلیون، حالا فهمیدی مسروقه است برو به قیمت روز صدقه بده پول طلا رو به فقرا، بعد به همین مقدار از بایه سارق پول بگیر. خب این کشف میکرد که پس شارع از اول این بیع مال مسروقه رو امضا کرده؟ نه، یک حکم تعبدیست. اینجا هم همینه، اینجا هم این چهل گوسفند یکیش زکاته، دادن به شما ای مشتری. شارع میگه آی مشتری شما ید گذاشتی بر این چهل گوسفند که یکیش زکاته، وظیفه داری. اگر ید نداشته باشم خلاف مرتکز وظیفه داشته باشم، ید گذاشتم وظیفه دارم که زکاتشو بدم، باشه زکاتشو میدم. اما کشف میکنه که از اول مال من شده، بعد از اینکه زکات دادم مال من میشه. و شارع هم گفته به مقداری که زکات دادی میتونی بری از بایه پولو که دادی بگیری. این چه دلیل میشه برای اینکه ما بگیم پس حقی زکات متعلق به مال، ولی مانع از نفوذ بیع مال متعلق زکات نیست؟ استنادن به این روایت صحیحه. به نظر ما این روایت صحیحه ظهور در کشف از نفوذ این بیع از ابتدا نداره، ولذا ما بر همون ظهور اولی که شرکت اصحاب زکات در مال هست، ان الله اشرک الفقراء فی اموال الاغنیا، پایبند میشیم، وارد مسئله 14 بشیم ان شاء الله فردا.